اون سانحه یک دقیقه سکوت کردن. اما شما اگر که فرصت دارین و دسترسی به اینترنت دارین، میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین جستجو کنین. اما همکارم مهرداد میردامادی اینجاست، در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو، به ویژه در رابطه با ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی رو، برای شما بخونه.
درود بر شما شنونده گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت. در بیانیه متیو میلر آمده است ایالات متحده مراتب تسلیت رسمی خود را برای مرگ رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر اعضای هیئت همراه در سقوط بالگرد در شمال غربی ایران ابراز می‌دارد. در ادامه این بیانیه تصریح شده است در زمانی که ایران بنا دارد رئیس جمهوری جدیدی برای خود برگزیند، ما بر حمایت خود از مردم ایران و مبارزشان برای احقاق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تأکید می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علاوه بر این به رادیو فردا گفته است که ایالات متحده همچنان در مقابل حکومت ایران به دلیل حمایتش از تروریسم، تکثیر سلاح‌های خطرناک و توسعه برنامه هسته‌ای‌اش که به هیچ عنوان دلیل موجه استفاده غیر نظامی ندارد ادامه خواهد داد. سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد 8 تیر ماه به عنوان روز برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری به شورای نگهبان پیشنهاد شده و بر این اساس زمان ثبت نام داوطلبان 8 خرداد ماه خواهد بود. پیش از این سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 50 روز برگزار شود. طهان نظیف اعلام کرد رئیس جمهوری جدیدی که در انتخابات آتی برگزیده خواهد شد برای 4 سال عهده‌دار این سمت خواهد بود.
رئیس جمهور منتخب مردم رئیس جمهوری است که یک دوره 4 ساله رو آغاز خواهد کرد. لذا عرض بکنم که منتخب بعدی برای 4 سال رئیس جمهور کشور خواهد بود.
انتخابات جدید در حالی قرار است برگزار شود که 2 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال و اردیبهشت ماه سال جاری بسیار سرد برگزار شد و شاهد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی بود. بنابر اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور، تشییع جنازه ابراهیم رئیسی روز 4 شنبه در تهران برگزار می شود و این روز در کشور تعطیل رسمی خواهد بود. محسن منصوری در این حال اعلام کرد همه امتحانات دانش آموزان از 3 شنبه تا پایان هفته لغو شده است. زمان برگزاری آزمون‌های جایگزین از سوی وزارت آموزش پرورش متعاقباً اعلام می‌شود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هیئت عالی رتبه‌ای را با مسئولیت علی عبداللهی به همراه کارشناسان متخصص و فنی کشوری و لشکری مأمور بررسی ابعاد و علل حادثه بالگرد ابراهیم رئیسی کرد. این گروه در محل وقوع حادثه در آذربایجان شرقی حاضر شده و بررسی سانحه را آغاز کرده است. گفته می شود که نتایج بررسی های میدانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. با دستور دادستان کل کشور با افرادی که در فضای مجازی در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی به آنچه نشر اکاذیب و توهین خوانده می شود اقدام می کنند، برخورد سریع و بازدارنده صورت خواهد گرفت. در بخشنامه محمد موحدی آزاد به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است باید با افرادی که با استفاده از فضای مجازی در مورد سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به گفته او محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین می کنند، برخورد سریع و مؤثر صورت بگیرد. از عصر روز یکشنبه افکار عمومی با استفاده از فضای مجازی در مواردی روایت رسمی از کشته شدن ابراهیم رئیسی را به چالش کشیدند و در شماری از اظهار نظرها نوع ادبیات به کار گرفته شده از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های حکومتی را نقد کردند. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پیامی به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او 5 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای در پیام روز دوشنبه خود رئیس جمهور درگذشته را با عنوان رئیسی عزیز خطاب کرده که خستگی نمی شناخت و مدعی شد که در این حادثه تلخ ملت ایران خدمتگزاری صمیمی، مخلص و با ارزشی را از دست داده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که ابراهیم رئیسی در پایین ترین مشارکت انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. او در 3 سال گذشته به دلیل ضعف شدید مدیریتی کارنامه‌ای سراسر انتقادی از خود بر جای گذاشت که ایران را با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتری درگیر کرد و نخستین جلسه سران قوا پس از مرگ ابراهیم رئیسی روز دوشنبه به ریاست محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری برگزار شد. محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اژه‌ای رؤسای مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این نشست بر همکاری کامل با کفیل ریاست جمهوری برای انجام وظایف قوه مجریه تأکید کردند.
بسیار ممنونم همکارم مهرداد میردامادی، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. به شما شنوندگان گرامی هم درود و عرض ادب دارم. در 31 روز از اردیبهشت 1403 خورشیدی هستیم و شما شنونده ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در سانحه سقوط بالگرد هستید. ساعت به وقت تهران 21:06 است. این ویژه برنامه رو پی میگیریم با خبرهای تحلیلی و گفتگوهایی که با کارشناسان انجام دادیم در فاصله بیش از 15 ساعتی که بین خبر اولیه ناپدید شدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی تا پیدا شدن لاشه این بالگرد بود. رسانه‌های حکومتی در ایران چگونه خبررسانی کردند و چه معیارهایی را به کار بردند؟ نخست گزارش همکارم حسن جعفری رو در این باره بشنویم که مروری کرده بر آنچه که در رسانه‌های حکومتی گذشت.
جریان اصلی اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی در قبضه نهادها و خبرگزاری‌های حکومتی است و روزنامه‌نگاران مستقل با محدودیت‌های فراوانی در دسترسی به منابع، نحوه خبررسانی و آزادی بیان روبرو هستند. در چنین شرایطی رسانه‌های حکومتی در بازتاب یکی از مهمترین رویدادها چه کردند و چه گفتند؟ خبرگزاری‌های حکومتی ایران از همان دقایق اولیه و در حالی که می‌گفتند هنوز هیچ نشانه‌ای از سرنوشت بالگرد حامل ابراهیم رئیسی در دست نیست، حادثه پدید آمده را مکرراً فرود سخت خواندند. البته این عبارت را ابتدا احمد وحیدی وزیر کشور به کار برد.
یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا.
عبارت فرود سخت در رسانه‌های دولتی روسیه هم کاربرد دارد و معمولاً در ارتباط با سقوط هواپیماهای نظامی از آن استفاده می‌شود. از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی ایران در شبانه روز گذشته به تریبونی برای بازتاب اظهارات مقام‌های مختلف تبدیل شدند و کمتر به کند و کاف در ماهیت این اظهارات پرداختند یا فرد گوینده را به چالش کشیدند. برای مثال این رسانه‌ها از قول برخی منابع خبر از قطع هر گونه سیگنال مخابراتی و رادیویی در این منطقه کوهستانی می‌دادند، اما همزمان بدون طرح هیچ پرسشی اظهارات مقام‌هایی را بازتاب دادند که می‌گفتند با سرنشینان بالگرد سانحه دیده تماس داشتند. دست کم 2 مقام جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه مدعی شدند که امام جمعه تبریز و 2 نفر دیگر از سرنشینان بالگرد پس از حادثه هم تماس تلفنی داشتند. اصغر عباس خلیزاده، فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان شرقی:
حدود ساعت اگه اشتباه نکنم نزدیکای 3:30 یه تماسی با آیت الله آل هاشم امام جمعه محترم یه تماس گرفته شد که اعلام کردن که ما سانحه دیدیم، کمک برسونید.
و محسن منصوری، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی:
میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده، چون 2 تن از عزیزانی که داخل این هلیکوپتر بودند در چند نوبت با عزیزان ما ارتباط برقرار کردند.
صبح دوشنبه که با پیدا شدن لاشه بالگرد کشته شدن تمامی سرنشینان قطعی شد، توضیحی در رسانه‌های حکومتی ایران درباره اظهارات این 2 مقام منتشر نشد. با این حال در میانه گفتگوی جدید محسن منصوری با تلویزیون جمهوری اسلامی و در حالی که تصویر او همچنان دیده میشد صدایش قطع شد، اقدامی که البته پیش از این هم موارد مشابهی داشته است.
لاش هلیکوپتر تقریبا در ته دره قرار گرفته بود که
خب عذرخواهی میکنم بابت
یکی دیگر از موضوعات برجسته در پوشش خبری رسانه‌های حکومتی در ساعات گذشته پرداختن به یک سوی ماجرا و نادیده گرفتن کامل طرف دیگر بود. برای مثال تمامی این رسانه‌ها برگزاری مراسم‌های مختلف دعا برای سلامت ابراهیم رئیسی در اماکن مذهبی را گزارش کردند، اما کوچکترین اشاره‌ای به انبوه اظهار نظرهای شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نکردند. شامگاه یک شنبه شبکه‌های اجتماعی و از جمله شبکه ایکس یا همون توییتر شاهد هزاران و هزاران مطلب در این باره بود و شهروندان ایران به طنز یا جد به اظهار نظر در این موضوع پرداختند. صبح دوشنبه هم پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش، رسانه‌های حکومتی در ایران همچنان با اغراق‌ها و تمجیدهای فراوان از رئیسی یاد کردند و صدایی از مخالفان و منتقدان در آنها بازتاب پیدا نکرد. نباید از یاد برد که عصر یک شنبه در همان نخستین ساعت انتشار خبر بروز سانحه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به آنچه انتشار اخبار دروغ خواند هشدار داد. دادستانی تهران بدون ارائه توضیح و جزئیات اعلام کرد به تعدادی که آنها را افراد رسانه‌ای که تشویش اذهان عمومی کرده بودند خواند تذکر داده است.
گزارش همکارم حسن جعفری بود و موردی داشت بر آنچه که در رسانه‌های حکومتی ایران در خصوص نحوه پوشش اخبار خبر ناپدید شدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی تا پیدا شدن لاشه این بالگرد بود. و اما خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد بازتاب‌های زیادی را هم در داخل و خارج از ایران به همراه داشته. حالا با مرگ او معاون اولش محمد مخبر طبق قانون اساسی و با موافقت علی خامنه‌ای اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور رو بر عهده گرفته. مرگ ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از معتمدترین مقامات حکومتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری بر ساختار اجرایی حاکمیت سیاسی در ایران خواهد گذاشت؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا در میان گذاشتم.
خب آقای رئیسی تونسته بود تا یه مدت کوتاهی اجماعی در بلوک اصولگرایان ایجاد کنه و در این حال سعی میکرد در ارتباط با نهاد رهبری هم دستورات و طرح‌ها رو اجرا کنه، ولی به خاطر ناکارآمدی که داشت به نظر من چالش‌هایی برای حکومت ایجاد کرده بود و ضعف کابینه‌اش نشون داد که الزاماً اطاعت از نهاد رهبری یا این است که بتونیم در اصولگرایان اجماع کنن منجر به نتایج موفقیت‌آمیز نخواهد. در مورد تبعاتش بستگی داره به اینی که انتخابات چقدر باز بشه، چقدر اجازه بدن کاندیدا شرکت کنن. اگر انتخابات بازتر صورت بگیره و فرد کارآمدتر بیاد سر کار، طبیعتاً با ثبات‌تر خواهد بود شرایط کشور. در حوزه سیاست خارجی که خب آقای رئیسی چندان دخالتی نمی‌کرد چون می‌ترسید تصمیم گیری کنه. در مورد مسائل مربوط به سیاست داخلی هم، حوزه اقتصادی هم خب آقای مخبر بیشتر فعال بود و مسائل وزارت کشور هم خب آقای وحیدی میچرخون. مشکل خاصی من فکر نمی‌کنم ایجاد بشه.
آقای نامبر حقیقی، حالا بحث دوران پسارئیسی هم در اینجا مطرح هست. چقدر رئیس دولت بعدی شبیه به او در اجرای این طرح حاکمیت یک دست که مورد نظر خود علی خامنه‌ای هم بود عمل خواهد کرد؟ نفر بعدی آیا میتونه دست کم جای ابراهیم رئیسی رو در دنبال کردن این سیاست عملی کنه؟
خب ببینید، الان نفر بعدی میشه گفت که تقریبا میشه گفت روحانی نخواهد بود، چون از کسانی که روحانی هستند من نمیبینم کسی بتونه بیاد رئیس جمهور بشه یا پتانسیل داشته باشه. آقای روحانی هم حتما رد صلاحیت خواهد شد. بنابراین کسی که خواهد اومد بستگی داره که چقدر جایگاهان باز کنه. اگر عقلانی بخوایم نگاه کنیم، با توجه به شرایط کشور، برونداد دولت رئیسی که ناموفق بوده، احتمال روی کار اومدن آقای دونالد ترامپ در انتخابات آینده آمریکا و چالش‌های داخلی و خارجی که دارن، به نظر میرسه اگر انتخابات رو در تایید صلاحیت‌ها بازتر رفتار کنن، کسی که خواهد اومد قطعاً کارآمدتر از دولت آقای رئیسی خواهد بود. در میان کاندیداهایی که هستن برخیشون خب میتونه بدتر از دولت آقای رئیسی باشه، مثلا فرض کنید آدم جدیدی، ساکانی، اینا قطعا نتایجش باجه بالاتر از آقای رئیس خواهد بود. ولی در غیر این صورت به نظر من بقیه نتایج موفقیت آمیزتر از دولت آقای رئیس خواهند داشت. بعدم بخشی از اون نگرانی هایی که سیستم داشت کم و بیش میشه گفت که حل و فصل شده، مانند اون موقع نگران نیست، ولی خب نگرانی های مربوط مسائل خارجی همچنان پابرجاست، چون مهمترین چالش است که حکومت باشون مواجه هست. در اون زمینه من فکر میکنم که بله، افرادی که میتونن کاندیدا بشن هست که بتونن هم چالشی برای حکومت ایجاد نکنن و هم بتونن در اون حل و فصل کنن.
آقای نامبر حقیقی، بحث جانشینی علی خامنه ای هم مطرح هست، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان او نام برده میشد. مجلس خبرگان رهبری هم میدونیم که قرار هست که روز سه‌شنبه هفته جاری دوره جدیدش رو آغاز کنه. در نبود فردی مثل ابراهیم رئیسی در مجلس خبرگان رهبری، چقدر این سیاست‌های این مجلس و این بحث جانشینی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
خب آقای رئیسی خیلی تلاش کرده بود که بشه رئیس مجلس خبرگان، لابی سنگینی هم کرده بودن. الان در مجلس خبرگان اتفاقی که افتاده، هیچ کس از رؤسای سقوبه وجود ندارن، یعنی اولین مجلس خبرگان نیست که رؤسای سقوبه درش وجود ندارن، یعنی هیچ کس نیست. مجلس خبرگان هم هیچ کس رو نمی‌بینید که کاراکتر بنیادی داشته باشه و دامنه نفوذ داشته باشه. در نتیجه مجلس خبرگان برای پروژه جانشینی مختل نخواهد بود، ایجاد اختلال نخواهد که آقای رئیسی به هر حال خودش معتقد بود که شایسته ترینه، برای اینکه تمرکز بود که ریاست دوتا قوه رو داشت، روحانیت راست پشتش بود در مشهد و جبه پایداری، و یه جورایی خب میشه گفت که روسیه و چین هم بعدش نمی اومد که آقای رئیسی چه این موقعیت بگیره. ولی به هر حال در فضای کنونی کسی الان نیست که بتونه اختلال ایجاد کنه، و من به نظر من مجلس خبرگان در مجموع زمندهایی رو که حاکمیت قانونی بخواد انجام بده انجام خواهد داد، مشکلی پیش نخواهد داد. علاوه بر این زمان جانشینی هم مهمه، یعنی اینکه چه موقعیتی باشه، موقعیت باثباتی باشه، موقعیت درگیری باشه، همه اینا تاثیرگذاره و میتونه تغییراتی در فضا بده.
خب به این ترتیب به نظر شما چه کسی یا کسانی میتونن در حد دست کم خود ابراهیم رئیسی به عنوان یک گزینه مطرح باشن؟
طیف وسیع هست، آقای همتی هست، آقای پزشکیان هست.
نه منظورم در جانشینی رهبر جمهوری اسلامی.
در جانشینی رهبر جمهوری اسلامی خب پسر آقای خامنه ای هست، آقای عرافی هست، میتونه شورایی بشه. بعضیا خودشون مدعی هستند، مثل آقای عراقی، مثل آقای لاریجانی، و ولی اینا همش بستگی میگن به اون شرایط داره، بستگی به نوع فضا داره، همه اینا میتونه بازی رو عوض کنه. بنابراین اینی که کسانی که هستن اون شرایط تعیین میکنه، میتونه هم حتی به صورت شورایی باشه تا موقت تا بعد بتونه کسی بیاد. ولی به هر حال اصل قضیه اینه که حکومت جوری تنظیم کرده که نهاد رهبری مدیریت کنه کشور رو، و به هر حال اون فرد تابعی از نهاد رهبری باشه. ولی اینکه آیا در اون لحظه که اتفاق میفته این کار صورت بگیره، بستگی به شرایطش نمیشه الان واقعا درش پیش بینی کرد.
و سپاه پاسداران در این میان به نظر شما چه موضعی خواهد داشت؟
سپاه پاسداران بستگی داره به اینی که میگم اون شرایط جوری باشه. اگر شرایطی باشه که تو فضای درگیری باشه، بنیادی باشه، خب سپاه قدرت بیشتری داره برای تصمیم گیری. ولی در مجموع اون به نظر میرسه فرماندهان اصلی و تصمیم گیر در یک به قول معروف توافقی کردن، بیعتی کردن که مسیر رو ادامه بدن. من بعید میدونم که سپاه پاسداران مستقیما بخواد بیاد دست بگیره، جز که شرایط متفاوتی باشه. علاوه بر این، همین که ایران وارد ساخت بمب اتم نشده، این از اون مواردی است که قدرت سپاه رو کاهش میده، و بلوک روحانیت به این ملاحظه توجه داره، و به نظر من یکی از دلایل نرفتن به این سمت هم اینه که قدرت سپاه رو در تصمیم گیری یک کم بیاره پایین.
گفتگوی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما همونطور که اطلاع دارید، رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد روز گذشته کشته شد. همکارم شهریار سیامی نگاهی داره به زندگی و کارنامه سیاسی او که به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده بود.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کش: ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیا نوشته هیئت سه نفره کیا هستن؟ یک دادستان، دو قاضی شهر، سه نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت‌ها رو داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است نه اسم من. منتها شما میخواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری قائم مقام وقت آقای خمینی بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می دانستن. آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمان زنی این که جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره‌ای ضد فساد و توانا در اجرایی کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت، چهره‌ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حذف رقبای اصلیش یعنی علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی‌تر شد و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
گزارش همکارم شهریار سیامی بود به درباره زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری اسلامی در ایران. حادثه مرگ آقای رئیسی و هیئت همراهش هم واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و گروه‌های مختلف در جهان عرب در پی داشته. همکارم ایلیا جزایری نگاهی داره به مهمترین واکنش‌های مربوط به این اتفاق در رسانه‌های عربی و گروه‌های مختلف عربی.
مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش در حادثه سقوط هلیکوپتر، خبر اول رسانه‌های جهان عرب.
المستمرة لحادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين
رسانه‌های مختلف در گفتگو با کارشناسان در تلاشند تا ضمن تحلیل علت سقوط هلیکوپتر، تأثیر مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه‌اش حسین امیرعبداللهیان را بر تحولات منطقه و جهان و همچنین بر سیاست داخلی ایران به ویژه مسئله جانشینی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بررسی کنند. در سطح رسمی سران کشورهای عربی به حادثه مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش واکنش نشان دادند. از جمله محمد بن زاید رئیس کشور امارات در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق به رهبری دولت و مردم ایران تسلیت گفت و بر همبستگی امارات با ایران در بنوشه او این شرایط دشوار تاکید کرد. تلویزیون عربستان سعودی هم اعلام کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پیام‌های جداگانه خطاب به محمد مخبر رئیس جمهور موقت ایران در گذشت ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را به دولت و مردم ایران تسلیت گفتند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تسلیت به دولت و مردم ایران برای بازماندگان ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش آرزوی صبر کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در آغاز سخنانش در همایش امنیت جهانی که در دوحه پایتخت قطر در حال برگزاری است گفت:
در آغاز به مردم ایران به مناسبت درگذشت آقای رئیس جمهور، همکارم وزیر خارجه و هیئت همراهشان در حادثه‌ای که دیروز در معرض آن قرار گرفتند تسلیت می‌گویم. از خداوند برای آنها آمرزش طلب می‌کنم.
پیام‌های تسلیت مشابهی نیز از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن صادر شد. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق ضمن تسلیت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت و مردم ایران همبستگی خود را با مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در به گفته او این فاجعه دردناک اعلام کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پیامی که روزنامه دولتی الجماهیر منتشر کرد مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را در به گفته او به حضرت آیت الله امام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت و مردم ایران تسلیت گفت. او در این پیام به سفر ابراهیم رئیسی به سوریه و نقشش در ادامه رابطه به گفته او راهبردی میان تهران و دمشق اشاره کرد. این در حالی است که در شمال غرب سوریه و به طور مشخص در ادلب که در کنترل مخالفان حکومت اسد قرار دارد به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی شیرینی توزیع شد. مخالفان حکومت سوریه مرگ رئیس جمهوری ایران را جشن گرفتند.
مناسبت طلعت الخنزير ابراهيم رئيسي تفضل ابراهيم تفضل
الله يحفظك يا رب
تحسين. دولت لبنان در بیانیه ای ضمن تسلیت مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش سه روز عزای عمومی اعلام کرد، اقدامی که واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. از مخالفت و به سخره گرفتن این اقدام توسط مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش تا تایید از سوی حزب الله لبنان و متحدانش. در پیامی که حزب الله لبنان صادر کرد، ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان پشتیبانان مقاومت توصیف شدند. گروه افراطی حماس هم که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، در پیام تسلیت خود از رئیسی و امیرعبداللهیان به عنوان حامیان مسئله فلسطین یاد کرد. گروه حوثی‌های یمن نیز در پیام خود بر همبستگی خود با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز پیام‌های جداگانه منتشر کردند. از جمله ابو فدک المحمداوی فرمانده عملیات گروه کتاب حزب الله عراق و رئیس ستاد هشت شعبی در بیانیه این نوشت که عراق دوستی وفادار را از دست داد. این در حالی است که مخالفان عراقی سیاست‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به سیاست‌های ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان تاختند.
همکارم ملیا جزائری درباره واکنش‌های گسترده رسانه‌های رسمی و گروهی در جهان عرب در خصوص مرگ ابراهیم رئیسی گزارش می‌داد، اما همچنان با این ویژه برنامه پوشش خبری کشته شدن ابراهیم رئیسی با رادیو فردا همراه باشید. مرگ او در میانه دوره ریاست جمهوریش موجب آغاز روند برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری هم در ایران شده. این برای چندمین بار هست که نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب سال 57 با چنین وضعیتی روبرو میشه. پیشتر مرگ روح الله خمینی در سال 1368 و انتخاب رئیس جمهوری وقت علی خامنه‌ای به مقام رهبری موجب شده بود که دوره دوم ریاست جمهوری او هم 2 ماه کوتاه‌تر بشه. همچنین در سال 1360 عزل ابوالحسن بنی صدر و با فاصله چند ماه کشته شدن محمد علی رجایی موجب شد این دو رئیس جمهور هم نتونن دوران ریاست جمهوری خودشون رو به طور کامل به پایان برسونند. اکنون روند برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری چگونه است و نامزدهای احتمالی کیستند؟ گزارش مصطفی خلجی است که با هم میشنویم.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در پیامی اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران بر اساس یک اصل قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می گیرد. خامنه ای بلافاصله اضافه کرد که بر اساس همین اصل شورای متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز بر اجرای این اصل قانون اساسی تاکید کرد. او گفت هیچ خللی به دلیل کمبود قانون وجود ندارد و فرایند طبق قانون طی خواهد شد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز با اشاره به اینکه 1 سال از مدت ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باقی مانده بود گفت رئیس جمهور بعدی که انتخاب خواهد شد برای یک دوره 4 ساله خواهد بود نه 1 سال. اما موضوع مشارکت مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران یک موضوع حساس و اساسی است، زیرا تجربه انتخابات پیشین نشان داد که مردم در شرایط فعلی چندان رغبتی برای حضور در انتخابات ندارند. اکنون اعتراضات فزاینده‌ای در داخل ایران بر سر مجموعه ای از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. به ویژه گرانی‌ها و تورم فزاینده زندگی روزمره را برای ایرانیان دشوار کرده است. اما مرگ رئیسی فرصت را برای دو جناح به اصطلاح اصولگرا و میانه‌رو برای معرفی نامزدهای خود فراهم می‌کند. در میان اعضای دولت کنونی احتمال نامزدی محمد مخبر از همه بیشتر است، زیرا او در روزهای آینده فرصت دارد که خود را در مقام شخص دوم کشور نشان دهد. مخبر در دهه 80 با فعالیت در نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد و به نظر می رسد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی به خود را نیز به همراه داشته باشد. پس از او محمد باقر قالیباف از چهره های دیگر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی از دیگر نامزدهای احتمالی خواهد بود. او پیشتر چندین بار تلاش کرده بود تا با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به این مقام دست یابد، اما هر بار به دلایلی ناکام شد. در میان روها حسن روحانی و محمد جواد ظریف می توانند از نامزدهای احتمالی باشند، اما به تازگی شورای نگهبان صلاحیت روحانی را در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرده و روحانی نیز در نامه‌ای شدیداً به این موضوع اعتراض کرده است. پیش از روحانی شورای نگهبان همچنین صلاحیت علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری را رد کرده بود. پیش‌بینی می‌شود محمد جواد ظریف نیز با دشواری‌های شبیه حسن روحانی و علی لاریجانی در شورای نگهبان روبرو شود. همچون رأی‌گیری‌های پیشین انتظار می‌رود نامزدهای حاشیه‌ای مثل محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیز حضور یابند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
ساعت 21:33 دقیقه است در تهران. این ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی رو همچنان پی میگیریم. محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی در پی جانباختن او الان زمام امور قوه مجریه رو در دست گرفته. بر اساس اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت، یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته باشه رئیس جمهوری جدید بر اثر و اینکه رئیس جمهوری جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده باشه معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های او را بر عهده می‌گیره. اما ببینیم که محمد مخبر کیست؟ موضوع گزارشی است که مصطفی خلجی تهیه کرده.
محمد مخبر دسفولی متولد 1334 در شهر دسفول در استان خوزستان است. او در دهه 80 با فعالیت در بنیاد مستضعفان در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد. معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بود که در آن دوره به او واگذار شد. او در سال 1386 به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش اسلامی بودن و انقلابی بودن را از رؤوس برنامه‌اش ذکر کرد. دی ماه 1399 زمانی که در این مقام فعالیت داشت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. 10 سال پیش خبرگزاری رویترز گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن میزان دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود. همچنین بر اساس دیگر گزارش ها تخمین زده می شود که ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و دیگر بنیادها مثل بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران بیش از نیمی از اقتصاد ایران را کنترل می کنند. مخبر در سال 1400 در همان روزهای اول دولت ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس جمهور شد. با توجه به اینکه رئیسی تا پیش از آن تجربه کار اجرایی نداشت، برخی ناظران گفتند که عملاً محمد مخبر مدیریت دولت رئیسی را در دست گرفته و حتی در تعیین وزرای اقتصادی نقش مستقیم دارد. او همچنین سال 1401 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در جریان شیوع کرونا در ایران، محمد مخبر بارها وعده تولید میلیونی واکسن را داد. این در شرایطی بود که خامنه‌ای دستور ممنوعیت ورود واکسن‌های خارجی را صادر کرده بود. مؤسسه برکت از نهادهای زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام مأمور تولید واکسن‌های کرونا با استفاده از اعتبارات دولتی شد. چون این تصمیمی موضوع رانت و بهره برداری نهادهای اقتصادی خامنه‌ای از همه‌گیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد. همچنین نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر در پرونده‌های فساد مالی مطرح شد. محمد مخبر در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در رأس هیئتی منصوب شده که با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت و تحت حمایت علی خامنه‌ای قرار است اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.
گزارش مصطفی خلجی بود درباره کارنامه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی که در پی جانباختن ابراهیم رئیسی فعلا زمام امور قوه مجریه در ایران رو در دست گرفته. اما سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهاش نه تنها به مرگ او منجر شد، تأثیر قابل توجهی هم بر معادلات جانشینی رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد گذاشت. مسئله‌ای که بسیار مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفته و تحلیل‌های متفاوتی در خصوص تبعات و اثرات این اتفاق بر آینده سیاست ایران نوشتند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
مرگ ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلیکوپتر حامل او و همراهانش توجهات جهانی را متوجه ایران و آینده معادلات قدرت در جمهوری اسلامی کرده و رسانه‌های مختلف در سراسر دنیا تحلیل‌های متفاوتی را در این باره به رشته تحریر درآورده‌اند. نشریه اکونومیست در مقاله‌ای با اشاره به انتخابات سال 1400 ریاست جمهوری در ایران نوشته است که وقتی رئیسی در آن انتخابات تقلبی به پیروزی رسید، برخی تصور کردند که او گام بزرگی برای جانشینی علی خامنه‌ای، رهبر سالمند و بیمار جمهوری اسلامی برداشته. اما به جای اینکه این سمت او را به سمت نفر اول شدن در جمهوری اسلامی سوق دهد، به قیمت جانش تمام شد. اکونومیست در گزارش خود با اشاره به ویژگی مهم رئیسی که همان تابعیت او از خامنه ای بوده نوشته است با وجود این مرگ او سیاست ایران را متزلزل کرده و رژیم را وادار خواهد کرد در زمانی که کشور درگیر یک جنگ منطقه‌ای است انتخابات جدیدی برگزار کند. نویسنده این مقاله همچنین استدلال کرده که با حذف رئیسی کار برای انتخاب رئیس جمهور و حتی رهبر آینده هم دشوار خواهد بود. مجله تایم هم در گزارشی با عنوان چه کسی بعد از رئیسی ایران را رهبری خواهد کرد نوشته است که مرگ رئیسی میتواند بخت مجتبی خامنه ای را برای رهبری آینده ایران افزایش دهد. هرچند به گفته نشریه او هیچ منصب دولتی نداشته و محبوبیتش هم هرگز مورد آزمایش قرار نگرفته است. ضمن اینکه ایرانیان در انقلاب سال 1357 مخالفت خود را با حکومت موروثی اعلام داشتند و به قدرت رسیدن احتمالی مجتبی به معنای تجدید همان نوع حکومت خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز هم در تحلیلی به ابعاد دیگری از این حادثه پرداخته و دو رخداد مهم را در دوران ریاست جمهوری رئیسی به عنوان نقاط برجسته معرفی کرده. نخست جنبش سراسری و اعتراضی به رهبری زنان و دختران که به سرکوب وحشیانه آن توسط حکومت منجر شد و دومی جنگ کنونی خاورمیانه و افزایش تنش‌های ایران. نیویورک تایمز هم چالش‌های جانشینی بعد از خامنه‌ای را حالا جدی‌تر می‌داند و در این حال به سابقه سیاه ابراهیم رئیسی در موضوعات حقوق بشری چه در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود و چه پیشتر که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب به عنوان دادستان حکم اعدام بسیاری را صادر کرده اشاره کرده است. این روزنامه همچنین به دیپلماسی مقاومت دولت رئیسی که قرار بود ایران را با وجود تحریم‌ها اداره کند اشاره کرده، سیاستی که به طور آشکاری شکست خورده و بی ارزش شدن پول ملی، افزایش نرخ تورم و مشکلات اقتصادی نشان داده که شعارهای رئیسی تا چه اندازه عملی نبوده اند. ولی نصر، استاد روابط بین الملل و مشاور پیشین باراک اوباما هم در صفحه توییتر خود نوشته است که مرگ رئیسی دو چالش مهم برای حکومت ایران ایجاد می کند. نخست سناریوهای جانشینی خامنه ای است و دیگری در دسترس نبودن گزینه فوری برای جناح راست که به جای رئیسی رئیس جمهور شود. او با اشاره به نزدیک بودن موعد برگزاری انتخابات اشاره کرده که این مسئله میتواند محافظه‌کاران را که به حاشیه رانده شده‌اند بار دیگر به صحنه بازگرداند. همچنین صنم وکیل مدیر مرکز خاورمیانه چتم هاوس در لندن نیز در گفتگویی با شبکه CNN با اشاره به اینکه هر چند خود رئیسی چندان شخصیت کاریزماتیکی نبود اضافه کرده که با این حال مرگ او رژیمی را که همین حالا هم با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می‌کند با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌سازد، چرا که باید ظرف 50 روز در ایران انتخابات دیگری برگزار شود، آن هم تنها چند هفته پس از آنکه دوره دوم انتخابات مجلس با کمترین میزان مشارکت مردمی برگزار شد.
گزارش سعید جعفری بود از تحلیل رسانه‌های خارجی پیرامون جانشینی موضوع جانشینی علی خامنه‌ای در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در ایران. اما کشته شدن آقای رئیسی بحث‌های مربوط به نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 رو بار دیگر مطرح کرده و در سطر بحث و گفتگوها آورده. عفت ماهباز که خود او در آن دوران در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و همسرش علیرضا اسکندری از فعالان چپ جزو اولین اعدام شدگان تابستان سال 67 بود، در همین باره به رادیو فردا گفته که جزو کسانی است که آرزو داشته دادگاهی شدن ابراهیم رئیسی رو ببینه، اما حالا متاسفه که این امکان به گفته او از دست رفته. همکارم کیانوش فرید گفتگویی کرده با عفت ماهباز که با هم میشنویم.
خانم ماهباز، با خبر تایید مرگ آقای ابراهیم رئیسی، شما به عنوان یکی از کسانی که به هر حال از زندانیان سیاسی، از بازماندگان اعدام دهه 60 بودین، همسرتون رو در اون اعدام‌های دست جمعی از دست دادین و سال هاست که یک دادخواه هستین، چه احساسی داشتین؟ حال امروزتون رو با ما تقسیم میکنید؟
از همون لحظات اولی که من این خبر رو شنیدم دنبال کردم و برای خودم سوال کردم آیا آقای ابراهیم رئیسی که حکم قتل هزاران جوان رو امضا کرد، آیا خودش هم قربانی این جریان، آیا به قولی مردم که میگن حکم عدالت الهی داره اجرا میشه؟ به هر حال بعد دنبال میکردم که چی میشه، سرنوشت چی میشه. من احساسم چی بود، شاید آدم در این لحظات برمیگرده و فرق میزنه اون لحظاتی رو که در واقع روزهای سختی رو که در آنها آفریدن و ما اون رو گذروندیم. من به شخص آرزومند بودم که خودم روبروی آقای رئیسی باشم و یکی از کسایی باشم که شاهد محاکمه عادلانه او در دادگاه باشم، که او بگه که چندین و چند هزار نفر حکم اونا رو اعدامشون امضا کرده.
دوره که شما زندان، در دوره که شما زندان بودین هیچ وقت ایشون رو از نزدیک دیدین؟
من خود من در دادگاه چند دقیقه که سال 67 داشتم برای من حکم شکنجه نماز رو صادر کردن. آقای رئیسی هیئت مرگ جز به هیئت مرگ بودند و اون موقع فکر میکنم 28 یا 29 سالشون بود، جوان بود و چهره ایشون و بشاش بودن و اون لحظاتی که اونجا نشسته بودن در اون چند دقیقه من احساس کردم هیچ وقت فراموش نمیکنم.
خانم ماهباز، شما جزو کسانی بودین که در واقع شاید بگم معدود که افرادی بودین که از بازماندگان وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن نامه‌ای رو هم نوشتین به همسر ایشون با این مضمون که باید بترسه و بهراسه از روزی که فرزندان این مرزوم بوم جلویش میستن و ازش سوال میکنند. حالا الان شما فکر میکنید در واقع این امکان از دست رفته؟
من فکر میکنم که من متاسفم که این امکان از دست رفته. دیروز همون یکی دنبال میکردم شادی مردم رو میدیدم و این شادی وقتی واقعی میشه که واقعا اینها در اون محاکمه عادلانه، من میگم چون ما جز کلی هستیم که بازماندگانی هستیم که حکم اعدام نمیخوایم، ولی ما میخوایم محاکمه بشه برای اینکه مردم بدونن، آیندگان بدونن و برای اینکه تاریخ بدونه، برای اینکه این اتفاق نیفته. البته من وقتی محاکمه حمید نوری رو دیدم، بخشی از این محاکمه صورت گیره، بخش کوچیکی، دنیا شاهد بود که زندانیان چه گفتن. اگرچه به حکم آیت الله خمینی اینها در اون هیئت مرگ قرار گرفتن، اگرچه کسای دیگه در رأس بودن، ولی به هر حال اینها کسایی بودن که جزء اولین نفرها بودن و جزء کسایی بودن که تا امروز سکوت کردن و حرفی از پشیمانیشون نزدن.
گفتگوی همکارم کیانوش فرید بود با عفت ماهواز از فعالان سیاسی دهه 60 در ایران. و برای فرصتی کمتر از 15 دقیقه در اینجا از شما خداحافظی میکنیم و این ویژه برنامه رو حدود ساعت 22 به وقت تهران بار دیگر با مشروع خبرها و آخرین گزارش‌های خبری و تحلیلی پی خواهیم گرفت.
همه گشاد دهنت بزرگه، ولی این لقمه برا تو جواب داد آخر دعا کردنت منجی میاد میدوزه جمع لبا تو به گاوبندی عادت کردی دیست ما، ولی فیک نیست پسر بود جمده سپاه المهدی سجده کن تا مده بنزین بزن کاسه به در کیه توی کاسه به خون پرچم تروریه که رابده پول کاسه به لیست کل تیم فاسدتون هیچ جور در نمیاد این زائد جور پاشتی کنون بود یا بله برون اجماع شغال زیر دست چکون دسته یه کور دنبال رمز عبور فیت میزنه بیرون نه ما بعد بخور حالت دستی را حالت گاهی دستات باز ولی پاوند داری غلام نظام مبلغ فحشی و الحق که رب کنه سارن به من میگن رپر تند رو چوالیه دشمن نظام آره تانک دارم دوتا پادگان همه سپاه از پایین شهر خبر نداری نه اینجا پلیس ها بگیر نیستن فراری هن شبی خون زدن به رئیس ها تن نخوابیدن بازی نیست جنگ چش نداری پر چش نداری پر پلک نداری شم کابوس هر بابیتم سید در دشته بی هنر حیفه بی تو حرف رب کربلات تو رو چش نمی با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودت و باندت سرپا میگیریم اینجا صداخی سیک رب بازی رو تیم با زد سال خدمت سرپا زیر شیم با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودت و باندت سرپا میگیریم اینجا صداخی سیک رب بازی رو تیم با زد سال خدمت سرپا زیر شیم کرد بزن جو پوچ خالی ببنده جیبت کوچیکی که گاری بهت فسته بعد جور داده پول حاجی بهت مسته وگر رد چرا نازی باید لاتی برفسه اگر رقصت خوبه ما میزداریم ما مهمون نوازی میزبانیم ما هم دیس بازی بلدیم و ایسگاهی میزنیم و جا کوکول میدیم ریتالیم به تلاتی تا وقتی که پیکنیک بله تا وقتی که جنس تو چیلیمه گل جوجه از تخم دنبال رم میدوه اوپس بچه پشت میک شیر شده حالا هی استوری بزن لاتی پورت کن فاتح جنگ تو تا نداری کنتور نقشو نگار کن و زبون بازی بول بول تو اینستا ملق و جلو قاضی قنبل تو جیگرشو نداشتی من آره من جامعه تو شهرت سرمایه من زنجیر ظلم تو قلاده پایینی دنیامو فرق داره با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا صداخی سیک رفت و زیر تیم با
تا خدمت سرپا زیرشی با برام میری جنجالی تیم به خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رفا زیر تیم با ست سال خدمت سرپا زیرشی
اصلا وقت نیستی تو اینا بستم به تو اصلا پسر پوتی زیر پرچم تو واسه نظام به کشی الهام چرخنده تو ریپاپ از وجود تو شرمنده شد حالا بگو ببینم نونش چربه بگو قیمت خون شوری چنده ببینید گنگ تو مصر نه بیت اسپانسر سپاس که لبش گفتن رفر نیستن اینا بکای پر حرفن بلدن توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیچاره قرصن نام پسند خون سیاسی رو دو پهلو بیا پایین اینجا زمین منه من دریای کلمه تو کبیر لغت ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش این که رأس و زد باقی رو حریف همه جوره همه جوره آنی هم داوینچی داریم هم داروین اون که عامل همون راوی پیروز جنگ می نویس تاریخ و اولتیماتوم میگیم ریتمیک اما ما میشن هیستریک هم با تخفنم ویتری نبر انسان ساز با دیزنی رب کن میکنه تولید حوزه بیت بله میشه جای خود به دستور میرسه از پومبت سایز تان کام ترخونده رب کن میکنه تولید حوزه بیت بله میشه جای خود به دستور میرسه از پومبت تان کام ترخونده
چشمات امروز دنبال یه خورده احساس
یه توتی محمد علی
اکنه فامن و همیز لابن من که دیجوری
ازت میباره دختر دلمو بردی یه جور نداره گفتر واسه فکر کردم واسه از کردم که توی همونی که میخواستم از من دل تو هزاره دل من تو دیکی میذاره اصل نگاهت حتی پاییزتم بهاره دل تو هزاره دل من تو دیکی میذاره
رادیو تو دنیا فراونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
با اون شروع کن صحبت تو تو چشم ببینی خودت تو بگو بقیه برنم خودم باشم فقط داره تو میگن عادی میشی از این حرف و گوشم پاره کیو دیدی تو شهر سر تو اینجوری شهر کنه چیزی نمیتونه بین ما رابطه رو بد کنه دبو فقط اینه که هم حتی به خونو فرد کنه میگی دوستم 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 داری معلومه که دارم پیشم بیا 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 ست صدمو میذارم میگی دوستم 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 داری معلومه که دارم بیا بشین پیشم رو چونه سرمو میذارم خوب دو تا شب سر سر با این باشم بگی میام الان دیر کنی بازم منم از سر تو باشم میگی دوستم 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 داری معلومه که دارم پیشم بیا 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 واسه سرم و بذارم میگی دوستم 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 داری معلومه که دارم بیا بشین پیشم رو چونه سرم و بذارم سادم میذارم میگی دوستم 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 داری معلومه که دارم بیا بشین پیشم روشونه سرمو میذارم مهراد روحیه اومویاسی
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
کنار همیم و جزش میخوایم چیا نباشی زمستون یا تابستون فرقی نداره بی تو جمعون دنه یه چیزی کمه آخی چرا نیومدی فقط تو نمیومدی باشو بیا باشو بیا از تنهایی در بیام دل دل نکانه ول نکن این اشقابمون باها باشو بیا باشو بیا از تنهایی بیا بلل نکن ای بلل نکن این اشقابمون با هم اوهی 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 باشی چقدر خوبه عاشقتم خدایی تنگ دلم تنگ دلم عشق خودم کجایی وقتی بهت فکر میکنم دوست دارم اینجا باشی لک زده قلبم واسه تو تنها منو گذاشتی باشو بیا باشو بیا از تنهایی در بیام دل دل نکن ای بل نکن این عشقابمون با باشو بیا باشو بیا از تنهایی بیا بلل نکن ای بلل نکن این اشقابمون با بیا از تنهایی در بیام دل دل نکن ای بل نکن این اشقابمون با هم باشو بیا از تنهایی در بیام دل دل نکن ای بل نکن این اشقابمون با هم
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
برام قاطی کنی سه سباب گر لبات رو به لبام قاطی کنی تا میاد ما چو میخواد بهترین چو میخواد هر طرف رو خوبی رو دنبال من ما رو میخواد
تا میام ما چو میخواد میگم بهترین جاشو میخواد هر طرف رو خوبی رو دنبالتم تو رو میخواد با احترام ما اومدیم لطفاً کسی بلند نشه تاج سریم استکان و خالی زمین باز پر بشه تا که جای نریم
یکم ببین جزئیاتو، همین نگاهش کشته ما رو، یه نگاه کن واسه ما و ببین حجم عظیم کشته ها رو.
این جواب تو ندادم
چرا؟
خیلی